پدافند هوافضا مشغول به خدمت بودند. از خصوصیت‌های بارز این شهید بزرگوار خوش اخلاق ما بودن در مجموعه و همه عزیزان در محل کار این بزرگوار رو به خوشرویی، خوش صحبتی و اخلاق حسنه می‌شناختن.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
همه بحثایی که اینا میکنن بحث زن هست، بحث خانواده نیست. خانواده نقطه ضعف غربه، اصلا هیچ اسم خانواده رو نمیارن.
عمدا مردمشون چنان بازن معامله میکنن مثل برده ها.
پنهان. به نام خالق زیبایی ها، سلام، به پیدای پنهان خوش آمدید. من خاطره یش هستم و ما در 20 دقیقه پیش رو سعی میکنیم بخشی از چالش هایی رو که یک زن در جوامع غربی باهاش روبروه مورد واکاوی قرار بدیم. لطفاً شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید و نظرات و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. موضوع پیدای پنهان امروز، از انسان تا کالا، روایت شیء انگاری زن در غرب. جگر چرب غاز یکی از گرونترین و مشهورترین غذاهای آشپزی فرانسویه. برای تولید این محصول غازها و مرغابی ها رو توی شرایط خاصی نگهداری می کنن. در مرحله‌ای از پرورش غازها در قفسهای کوچیک قرار می گیرن تا میزان تحرکشون به حد اقل برسه. بعد روزانه چندین بار با استفاده از یک لوله فلزی غذا به صورت اجباری وارد دستگاه گوارششون میشه. هدف این فرایند مشخصه: بزرگ شدن غیر طبیعی کبد. کبدی که گاهی تا چند برابر اندازه طبیعیش افزایش حجم پیدا میکنه. توی این روند نه اشتهای حیوان معیار، نه توان بدنش. بدن باید با الگوی تولید هماهنگ بشه. اگه حیوان دیگه توان خوردن نداشته باشه، فرایند متوقف نمیشه. در نهایت این پرنده ذبح میشه و محصولی لوکس به بازار عرضه میکنه. توی این سیستم غاز نه به عنوان یک موجود زنده، بلکه به عنوان یک وسیله برای تولید تعریف شده. این مثال صرفاً درباره صنعت غذا نیست. این نمونه روشن از یک منطق فکریه. منطقی که در اون بدن ارزش ذاتی نداره. ارزشش به میزان کاربردش بستگی داره. توی علوم اجتماعی به این نگاه میگن شیء انگاری، یعنی تبدیل موجود زنده به شیء، به ابزار، به وسیله‌ای برای مصرف. همین منطق توی شکلای پیچیده تر در جوامع مدرن غربی نسبت به بدن زن هم دیده میشه، جایی که بدن زن نه به عنوان یک سوژه انسانی، بلکه به عنوان یک ابزار برای لذت، تبلیغ، مصرف رسانه‌ای و کنترل فرهنگی تعریف میشه. توی این چارچوب مرز بین انسان و کالا بسیار کمرنگ میشه و درست در همین نقطه است که شیء انگاری به زمینه‌ای برای نابرابری و خشونت تبدیل میشه.
When you were younger, did you have a toy that you had with you all the time?
در کودکی اسباب بازی داشتی که همیشه همراه خود داشته باشی؟ شما با اون بازی میکنید، اون رو همه جا همراه خود میارید، حتی برای خواب. اگرچه میتونست کمی خجالت آور باشه، کاملا درسته. اما آیا میدونید چه چیزی اشکال داره؟ مردم شروع به بازی با آدم‌ها مثل اسباب بازی یا اشیا میکنن. انگار عروسک‌هایی هستن تا عالی به نظر برسن و میتونی اونا رو انتخاب کنی و هر طور می‌خوای با اونا بازی کنی. متاسفانه این واقعیت برای میلیون ها نفره. بر اساس این موقعیت زن، مرد یا هر کسی که به عنوان یه بازیچه به تصویر کشیده شه برای دیده شدن و استفاده فیزیکی یا احساسی به این میگن شی‌انگاری.
امانوئل کانت فرد شی‌انگاری شده را به یک لیمو تشبیه کرده که استفاده شده و بعد دور انداخته میشه و در یه جای دیگه اون رو به کباب تشبیه میکنه که برای اجزای گرسنگی به کار میبرن. شی‌انگاری زنان پدیده جدید نیست. شی‌انگاری زنان یکی از مفاهیم کلیدی در نظریه های فمینیستیه. توی قرن بیستم با ظهور فمینیسم در موج دومش این مفهوم به طور سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفت. اما دقیقاً چه مؤلفه‌ها و پارامترهایی باعث میشه که یک انسان به اندازه یک شی تنزل پیدا کنه و به نوعی بگیم که اون انسان شی انگاری شده؟ حالا در مورد این موضوع میخوایم با ریحان اخلاقی، مدرس دانشگاه، گفتگو بکنیم تا به این سوال پاسخ بدیم. سلام خانم اخلاقی عزیز، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت مخاطبین محترم برنامه پیدای پنهان. انشاءالله که همگی سلامت و تندرست باشید. من بهتر یک نگاه کلی رو برای شما تبیین بکنم. اینی که در مفاهیم دینی و تمام در واقع ادیان این بیان شده که انسان در واقع موجودیه که برای بیشتر شدن و رشد کردن و کاملتر شدن اصولا آفریده شده و دقیقا رسیدن به چنین صفاتیه که اون رو از بقیه مخلوقات متمایز میکنه و جدا میکنه. اما دقیقا همینجا یک نگاهی وجود داره که یک هشدار هم توش وجود داره و اون اینه که این شأن بالا لزوما تضمینی نیست. یعنی انسان میتونه با انتخابهایی که در زندگیش داره این جایگاه رو پایین بیاره، تقلیل بده و تنزل پیدا کنه. و نکته ظریفی که اینجا وجود داره اینه که معمولا این سقوط با خشونت یا اجباری شروع نمیشه، با تغییر تعریفی که از خود فرد هست شروع میشه. یعنی در واقع وقتی که یک انسان خودش رو نه به اندازه در واقع یک وجود معنادار، بلکه به عنوان یک بدن قابل عرضه در این حد ببینه و در این حد تقلیل پیدا بکنه، عملا مسیر تنزل خودش رو داره هموار میکنه. و دقیقاً از همینجا میشه فهمید که شی انگاری یعنی چی و چرا میخواییم راجبش صحبت کنیم. ببینید در واقع این شی شدن انسان چیزی نیست که یک شبه پدید بیاد و یک شبه به وجود بیاد و یک دفعه به یک انسان بگن که تو از امروز کالا هستی. اتفاقاً این یک رویهی که آرام آرام اتفاق میفته و اونقدر آرامه که حتی خود فرد هم متوجه اون نمیشه. اولین نشانه که بنده در واقع میتونم عنوان بکنم که میشه براش در نظر بگیریم اینی که اون ارزش انسان از حالت درونی خودش به ویژگی‌ها و صفات بیرونی انتقال پیدا میکنه. یعنی دیگه مهم نیست که توی فکر انسان چی میگذره، توی ذهنش چی میگذره، چه شخصیتی داره، چقدر عاقله، چقدر اخلاقیات داره، چقدر مکارم داره یا چقدر عمیق توی مسائل، بلکه اینجا دیگه مهم اینه که چطور دیده میشه. و از اینجاست که در واقع انسان وارد منطق شیء میشه. چرا؟ چون شیها دیده میشن، شیها مصرف میشن، اشیا قضاوت میشن. و نکته دردآورش اینجاست که هر وقت قدیمی هم بشن کنار گذاشته میشن. نشونه دومی که میتونی برای شیء انگاری در واقع در نظر بگیریم اینه که بدن و در واقع اون چیزی که داره به ظاهر دیده میشه میشه مهمترین بخش هویت، که نه به عنوان امانت و نه به عنوان بخشی از انسانه، بلکه میشه بس بخش اصلی ماجرا. و وقتی انسان خودش رو با معیارهای ظاهری مثل قد و وزن و فرم و فرم صورت و سن و اینجور چیزا تعریف میکنه، عملا داره میپذیره که ارزش وجودیش وابسته است، وابسته به یک بازار توجهه. در ادامه نشونه سومی که حالا من در واقع مطالعه کردم و به اون رسیدم اینه که یک قابلیت جایگزینی به وجود میاد. به چه معنا؟ به این معنا که یک انسان محترم، یک انسان مانا، یک انسان یکتا، یک انسانی که همیشه به خاطر ویژگی‌های فردیش ازش یاد میشه، اما وقتی به شی تنزل پیدا بکنه، وقتی که بهترش بیاد عوض میشه. وقتی فرد احساس میکنه زیبا نباشه، جوانتر نباشه، دیده نمیشه، یعنی دیگه خود فرد هم وارد اون منطق کالایی شده و یه نشونه دیگه که میشه براش در نظر گرفت اون رنج و درد بی صداییه که ما در خیلی از فیلم‌های هالیوودی و در واقع این فیلم‌های کوتاه اینستاگرامی و فضای مجازی ممکنه ببینیم که دیگه وقتی در حد شیطان از اول پیدا کرد این شی حق خسته شدن نداره، حق پیر شدن و فروپاشی روانی نداره و دقیقا اینجاست که دیگه ما میتونیم بگیم شی انگاری اتفاق افتاده و انسان کار کردش دیگه فقط شده بودن، بودن باشه به هر معنایی. و وقتی که به انسان القا میشه که همینی که هستی تو الان کافی نیستی به این میزان، کرامتشه که در واقع لگد مال میشه و از اینجا به بعد دیگه براش مهمه که چقدر دیده میشه، نگران تایید گرفتن از سوی دیگرانه و چقدر به استانداردها در واقع قراره که نزدیک بشه و اینا همه میتونه خودش خطرناک باشه. و دردناکترین بخش ماجرا اینجاست که وقتی این فشار باعث استراب و افسردگی و فرسودگی فردی میشه، در واقع اون سیستمی که اون رو مجبور کرده که خودش رو به یک کالا و به یک شی تبدیل بکنه دیگه عقب نمیشینه، به اون میگه که تو درست مدیریت نکردی و اینجاست که این احساس کمبود و کمبود همیشگی میشه سوخت هویت یک انسان و در واقع از اینجاست که دیگه کامل یک انسان فرو ریخته و به یک شیء قابل تبدیل، قابل جایگزینی تبدیل شده.
در دهه های 70 و 80 میلادی فمینیست هایی مثل مکینون و دورکین شی‌انگاری رو با پورنوگرافی مرتبط دونستن. اونا استدلال میکردن که پورنوگرافی زنان رو به اشیاء جنسی تبدیل میکنه و این امر منجر به تبعیض جنسیتی میشه. توی جوامع مدرن رسانه‌های جمعی نقش کلیدی ایفا می‌کنند. برای مثال تبلیغات اونها اغلب زنان رو به عنوان بدن‌هایی بدون شخصیت نشون میده. تحقیقات نشون میده که توی رسانه‌ها زنان بیشتر بر اساس ظاهر فیزیکی قضاوت میشن، در حالی که مردان بر اساس توانایی‌هاشون مورد قضاوت قرار میگیرن.
این کفش های پاشنه بلند به کمر آسیب میزنه، برای تاندون های شما بده، اما عجیب نیست تصور میکنیم با پوشتن کفش های پاشنه دار جذابتر میشیم، یا حداقل این قانون را نوشته. اما آیا شواهدی وجود دارد که نشان دهد کفش پاشنه بلند شما را جذابتر میکند؟ دانشمندان فرانسوی آزمایش را در خیابان انجام دادند و دریافتند که مردان دو برابر بیشتر احتمال دارد که برای یک زن متوقع شوند وقتی کفش پاشنه دار میپوشد.
تقریبا رسانه ها و تولیدات رسانه تمام زندگی ما رو در اختیار خودشون گرفتن و راه فراری از تاثیرات اونها نیست، چرا که بر اساس گزارش انجمن روانشناسی آمریکا تصاویر جنسی شده زنان در رسانه ها از جمله تلویزیون، نماهنگ ها و بازی های ویدیویی تبدیل به یک امر عادی شده و در بالاترین سطح ممکن قرار داره.
اولین بار که گفتم چاق هستم 3 ساله بودم. 14 سال بعد من به بی‌اشتهایی عصبی مبتلا شدم. آن تصویر بدن چیزی نیست که ما فکر می‌کنیم. این واقعیتی نیست که به ما آموزش داده می‌شود. حتی انعکاس ما در آینه می‌تواند غلط یا درست باشد. این یک تداخل عصبی است. به هر حال امروز جامعه دیدگاهی واقعاً در هم و بر هم نسبت به خود دارد. یعنی برای مثال کافی است در رسانه‌های اجتماعی بگویید زیبا هستید. سپس به سرعت برچسب می‌خورید که مغرور هستید، به جای اینکه به اعتماد به نفس زیاد شما اشاره شود. ما تقریبا با معایب خود رقابت می‌کنیم، اما در چه مرحله این نارضایتی از بدن تبدیل به بیماری می‌شود؟ در چه مرحله این نارضایتی از بدن تبدیل به ترس می‌شود؟ بدشکلی بدن یعنی وضعیت اضطرابی است که در آن بیماری بر نقص ذهنی خود تثبیت کامل دارد. بیماران اغلب خود را تنبیه کرده یا حتی خودکشی می‌کنند.
مطالعات عصب‌شناختی سال 2007 ثابت کرده وقتی بدن زن به عنوان یک کالا نمایش داده میشه، فعالیت نورون‌های همدلی در مغز انسان کاهش پیدا میکنه. نتیجه 75% تصاویر نامتعارف در تبلیغات جهانی معطوف به بدن زنه. حتی نخست وزیر استرالیا در سال 2019 به ممنوعیت تبلیغات زیر 16 سال اعتراف کرد، اما لابی‌های صهیونیستی قانون رو لغو کردن.
People will spend money on their hair.
مردم برای موهایشان، ماشینشان و خانه‌هایشان پول خرج می‌کنند. آنها پول خرج می‌کنند و خود را به گونه‌ای خاص جلوه دهند. اما به دلایلی بسیاری از مردم در جریان نیستند که یک لبخند زیبا چقدر قدرتمند است.
معیارهایی که رسانه‌ها از زیبایی ارائه می‌دهند تبعات جبران ناپذیری دارد. مثل این دختر بچه 13 ساله.
Admitted to hospital, dangerously underweight.
در بیمارستان بستری است. به طور خطرناکی کم وزن و حتی به دستگاه‌های موجود در بخش متصل است. نمی‌تواند جلوی ورزش کردن خود را بگیرد. یک دختر 13 ساله در چنگال اختلال خوردن و کمتر از 2 سال بعد جان خود را از دست داد.
فقط به بی‌اشتهایی عصبی مبتلا بود. 90% بی‌اشتهایی او به غذا ربط داشت.
حالا که از رسانه ها صحبت کردیم، باید بدونیم که دقیقاً با چه حوزه‌ای در جنسی سازی زن روبرو هستیم. ریحانه اخلاقی، مدرس دانشگاه.
در بخش دوم بهتره به یک مسئله در ابتدای صحبت اشاره بکنیم، اونم که جالبه خیلی از منتقدانی که در حوزه زن هستن و حتی میخوام بگم اونایی که دیدگاه فمینیستی دارن توی خود غرب به این نکته رسیدن که رسانه ها در واقع وقتی از آزادی زن دارن حرف میزنن زن رو به این مرحله تقلیل میدن که از حالت شنیده شدن و درک شدن فقط به دیده شدن در واقع نگاه میکنن و توی جریان های فکری که در واقع این منتقدان دارن اینه که یک انتقاد خیلی جدی مطرحه و اونم که تصویر رسانه‌ای زن بیشتر از اینکه اون رو آزاد در واقع جلوه بکنه بیشتر تصویر تبدیل میکنه و این تصویری که باید صرفاً جذاب باشه شاید الزاماً اصلا انسانی هم نباشه و اینجاست که دقیقاً با جنسی سازی روبرو هستیم که به شدت توسط رسانه ها داره انجام میشه. حالا در ادامه باید بگیم که حالا این جنسی سازی فقط به برهنگی و لباس ساز هم باز هم بر نمیگرده، در واقع خیلی عمیق تره، یک نوع جنسی سازی سیستماتیک در واقع مطرح میشه. به چه معنا؟ به این معنا که یک نگاه دائمی که بدن زن رو تبدیل میکنه به یک ابزار، یک ابزار برای جذب، یک ابزار برای فروش و یک ابزار برای توجه، دقیقا همون چیزایی که توی مرحله شی انگاری بهش اشاره کردیم. و حتی میخوام بگم توی رسانه‌ها وقتی که خود شما هم یه بررسی بکنید و ببینید اینطوریه که زنان و بانوان با هر هویتی که هستن در هر برهه‌ای و در هر حوزه‌ای که دارن فعالیت میکنن، حتی وقتی موفقن، حتی وقتی قوی هستن و حتی معترض هستن، در همه این حالات باید جذاب هم باشن. من همینجا میتونم از شنوندگان بخوام که یک مرور خیلی اجمالی روی تمام فیلم های هالیوودی که قهرمانان رو دارن معرفی میکنن ببینید که حتما باید جذابیت ظاهری هم توی اونها وجود داشته باشه و در واقع اگر جذاب نباشن روایتشون ناقصه از اون انگارهی که میخوان توی اذهان درست بکنن و در اینجاست که بعدن در واقع تبدیل میشه به یک وسیله ای برای پیام، نه صاحب پیام. حالا رسانه میاد اینجا چیکار میکنه برای این فهم جنسی سازی؟ اولین کاری که میاد ایجاد میکنه حس کمبوده. ببینید رسانه نمیگه بدن زن زشته، بلکه میگه بدن زن قابل ارتقاءه. دقیقاً زبان همون بازار رو داره میگه. شما همینجوری هی به نظر من هم یک فلش بکی داشته باشیم به در واقع سوال قبلی و هم به آن چیزی که واقعاً داره اتفاق میفته. شما میبینید در تبلیغات، در فشن مودها، در سریال ها، شبکه‌های اجتماعی یک بدن ایدئال دائما در حال تکراره، بدنی که توی واقعیت وجود نداره. و بعد اینجاست که خیلی از زنان که حالا در واقع ظاهر قضیه رو نگاه میکنن مدام میرن توی این قیاسی که بین خودشون و اون چیزی که دارن در رسانه تماشا میکنن و این در واقع یک نوع باز تعریف از ارزش بدنه که خیلی معذرخواهی میکنم که بدن هم باید جذاب باشه، هم تحریک کننده باشه، هم همیشه آماده نگاه دیگران باشه و اینجاست که این حس در واقع به نوعی به زنان در واقع انتقال داده میشه که اگه دیده نشی پس وجود نداری. بنابراین خودش رو در معرض این نگاه ها قرار میده، نه از سر آزادی بلکه برای اینکه جا نمونه. از چی جا نمونه؟ از استانداردهایی که دائما دارن اون مافیایی که نیاز کاذب رو ایجاد میکنن جا نمونه. اون استانداردها مدام در حال تعویضن، چون یک بدن رازی دیگه بدن غیر قابل فروشه و بنابراین همیشه باید یک نقصی تو یک جایی تعریف بشه از طریق رسانه که این نیاز رو در واقع ایجاد بکنه و باز تعریف بکنه و اینجاست که دیگه بدن زن به جای اینکه در برگیرنده صفات و ویژگی های عالی انسانی بشه میشه زمین بازی انواع ترند ها، انواع برند ها. و خطرناک ترین بخش جنسی سازی غرب از نگاه رسانه و کار رسانه اینه که دیگه زن کم کم خودش تبدیل به ناظر بدن خودش میشه، مدام خودش رو اصلاح میکنه تا به چشم بیاد، یعنی دیگه درونی سازی شده و این یعنی یک نوع استعمار نوین بدن بدون زور اجبار.
فرایند پژوهش‌های رسانه‌ای و روانشناختی نشون میده که رسانه‌های جریان اصلی و به ویژه شبکه‌های اجتماعی با تکرار تصاویر جنسی شده و استانداردهای محدود زیبایی بدن زن را از هویت انسانی جدا کردن و به کالای دیداری تبدیل می‌کنند. این روند نه تنها به شیء انگاری بیرونی دامن می‌زنه، بلکه زنان را به سمت خود شیء انگاری، خودنظارتی مداوم و مقایسه فرساینده بدنی سوق میده. چرخه‌ای که پیامدهای اون از نارضایتی بدنی و اختلالات خوردن تا کاهش همدلی اجتماعی و عادی سازی خشونت گسترده است. مطالعات نشون میده وقتی بدن زن در رسانه به عنوان ابزار مصرف نمایش داده میشه، حتی واکنش‌های همدلانه مغز مخاطب کاهش پیدا میکنه و جامعه به تدریج نسبت به رنج انسانی بی‌حس میشه. در این معنا شیء انگاری صرفاً یک خطای فرهنگی نیست، بلکه یک سازوکار ساختاری رسانه‌ایه که اگر آگاهانه نقد و مهار نشه از سطح تصویر به رفتار اجتماعی و از سرگرمی به آسیب واقعی منتقل و تبدیل میشه. تا پیدای پنهانی دیگر، خداوند یار و یاورت.
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن صمد. ماشینم روشن نمیشه، کمک کن صمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و صمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 09690
09690. خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه ها و دارایی هاشون دارید؟
سرمایه و زندگی تو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی، با همون دست طلا میگیری. با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه گذاری شما در صندوق طلا و صندوق های سرمایه گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی های سراسر کشور و برنامه دیدا نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
سویچ ها دیگه
نمیخواد. تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
Thank you.
گویی دست رارش کن از هم تا بی خبر بمیره بر درد خود برستیم تا بی خبر بمیره بر درد خود اسرار عشق و مستی تا بی خبر بمیره در درد خود برستی تا بی خبر بمیره